أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كلام مرحوم ميرزا رو رضوان الله تعالی علیه تشریح کردیم و مورد نقل قرار دادیم. نکات عمده‌ای که در کلام میرزا بود، یکی تقریبا در مقام اشکال با مرحوم آخونده، یعنی تحقیق کلمات آخوند و نقد کلمات مرحوم آخونده. یکی هم مطلبی که خود میرزا اینجا دارن که مطلب تازه است در ظاهر. مطلب مربوط به مرحوم آخوند هم باز دو قسمته. قسمت اول که حائز اهمیت مرحوم میرزا میفرمایند مرحوم صاحب کفایه نمی باید در متن کفایه این اشکال را بر شیخ میفرمودند که شیخی که تصویر میکنه وجوب عقل را علا ای حال و علم اجمالی رو منحل میکنه به این وجوب عقل، اما به وجوب نفسی و اما به وجوب غیری. ایشون درست نبود که این اشکال رو بفرمایند که در اینجا اگر شما ملتزم به وجوب غیری عقل میخواید بشید، ولو علا تقدیرن، لازمش تنجز اکثره، پس شما قبل از هر کاری تنجز اکثر رو پذیرفتید، بعد وقت میخواید بیاید انحلال صورت بدید، از انحلال عدم انحلال لازم میاد، خلف لازم میاد. این اشکال آخوند بود. ایشون در اینجا یک نکته که مهم هست برای ما هم در اینجا هم در جاهای دیگه این مطلبه. ایشون میفرمان اصلا کی گفته که عقل اتصافش به وجوب غیریست علا تقدیره؟ نه، عقل چه خودش موضوع وجوب باشد مستقلن، چه در ضمن اکثر موضوع وجوب باشه، اتصاف به وجوب غیری نداره. بعد می فرماین این یه مسئله است که ما قبلم گفتیم، خود شیخ هم فرموده، شیخ در بحث مقدمه واجب هم فرموده اصلا معنا ندارد اتصاف اجزاء مرکب به وجوب غیری. وجوبی که میاد روی مرکب، خود مرکب که عنوان نداره، کل یک موضوعیتی نداره، همین نفس الاجزاء، وجوب نفسی میاد روی اینها، نه اینکه دو مرتبه باشه، یکی مرتبه اجزاء باشه بعد مرتبه کل باشه، اینا مقدمه، این تحلیلی میشه، این قیمت علمی نداره، این تحلیل صرفه. ولذا این نکته که خودش اتصاف اجزا به وجوب غیری اول کلامه یه مسئله مهمی است. ما این مسئله رو در جای خودش داریم، حالا انشاءالله بحث میکنیم، که حتی در بحث مقدمه که آیون آمدن و عنوان کردن که ما یک مقدمه خارجی داریم و یک مقدمه داخلی، در مقدمه داخلی آمدن مثال زدن به اجزا، مثل اجزا نسبت به کل مقدمات داخلی هستن. این مثالی که زدن در اجزا و کل، این مثال درستی نیست. یعنی اگر در اینجا حتی اسم مقدمیت هم ما با مسامحه در موردش به کار ببریم، ملاک مقدمیت در اونجا جاری نمیشه. این فقط منحصر است به یک مواردی که ما محصل داریم، اینو بعداً خواهیم گفت، محصلی داریم مثل طهارت. این طهارت محصلش اجزائیه، حقیقت اون طهارت با حقیقت این اجزا دوتاست، یکی نیست. یعنی این طهارت مجموعه غسلات و مسحات نیست، یک امریست که یترتب بر اینها به تخلل فاء، این تفاوت میکنه. این در به اصطلاح محصلات قابل تصویره، اما در غیر محصلات که ما کل داریم و اجزاء، مجموع اجزاء، این کل هست. وجوب نفسی میاد روی کل، کل که خودش موضوعیتی نداره، کل در واقع واسطه هم نیست، حتی مستقیم وجوب غیری میاد روی اجزاء. این معنا رو مرحوم میرزا بیان می‌فرمایند، خود شیخ قبلا بیان فرمودند، بعدن در کلام محقق عراقی هم همین مطلب رو میبینیم. این مطلب اساسی است، بهش توجه داشته باشیم. ولی زم مطلبی نیست که مرحوم آخوند به فرمایش ایشون دست بگذاره روش در مقابل شیخ، بله، در کلام شیخ مسامحه هست، وجوب غیری به کار رفته که ما گفتیم وجوب ضمنی مرادشه، اما مهم هست کلام شیخ به این معنا. ولی به قول معروف، حالا نسبت به شیخ توهین نباشه، شنونده باید به اصطلاح معقول باشه و کلام شیخ رو بگیره درست. این یک نکته ای که ایشون خیلی روش پافشاری میکنن، میفرماین اگر وجوب نفسی شد، خب اینجا انحلال قهریه، اینی که شیخ ادعا میکنه حرف ناحسابی نیست، اینجا اقل علا ای حال وجوب داره، وجوبش هم وجوب نفسیه، یا وجوب نفسی مستقل هست یا وجوب نفسی ضمنی، ولذا انحلال صورت میگیره. مشکل ما اینجا نیست، این یه مسئله که در کلام مرحوم میرزا مهمه. مسئله دوم که در کلام میرزا مهم هست، البته نه به اهمیت مطلب اول، این مسئله است. میرزا در تقریب براءت شرعی در مقام اینجور فرمودن که ما در اینجا دقت کنید، یک نکته‌ای که مهم هست در کلام ایشون این است که ایشون می‌فرمایند که عقل حاکم به اطاعت، ماها قبول داریم، حکم می‌کند به امتثال اوامر مولا، درست شد؟ اما امتثالی که ما می‌گیم دائره امتثال سعتن و زیقن یدور و مدار دائرت تکلیف سعتن و زیقن، این رو بهش توجه داشته باشیم، نه امتثال مطلقه، نه اینجا عرضم به حضورتون که تکلیف مطلقه، اون دائره امتثال در اون حدی که هست این تابع دائره تکلیفه. تکلیف از ناحیه مولا آمده، بسیار خوب، اجزاء مرکبه، این اجزاء مرکب 9 جزءش معلومه، یقینیه، یک جزءش مشکوک میشه، اگر یک جزءش مشکوک شد ما در خود تکلیف میایم براءت جاری میکنیم، براءت جاری میکنیم در تکلیف، هر کجا مشکوک باشه براءت جاری میکنیم، براءت شرعی. پس در دائره تکلیف دائره زیق میشه، درسته؟ اگر در دائره تکلیف دائره زیق شد، شما میخواید دائره امتثال رو به همون سعی که قبلا بوده نگه دارید، خب این که نمیشه، امتثال دائر مدار تکلیفه، این سنخیت رو شما حفظ کنید. این یک نکته که خیلی مهم بود. نکته دیگری که باز در همین مقام ایشون داشتن این بود که امتثال همون جور که گفتیم دائرش توسعه داره، از امتثال تعبدی و امتثال واقعی. در ما نحن فیه اگر امتثال واقعی ممکن نباشه، وقتی حدیث رفع میاد امتثال تعبدی هم ممکن نیست؟ امتثال تعبدی ممکنه، امتثال تعبدی از نظر عقل دقیقا همون کار امتثال حقیقی رو میکنه، فرقی نمیکنه. بعد ایشون میفرماین وقتی که ما این رو گفتیم، با این بیان معنا نداشت که مرحوم آخوند رضوان الله علیه در حاشیه کفایه بردارن و برگردن از مطلب کفایشون، عدول بکنن و بفرماین براءت شرعی جاری نمیشه، اینو به این حساب گفتن. بعد در ذیلش که مطلب دیگر هست در اینجا، ایشون رو حکومتی که مرحوم آخوند ادعا میکنه قرص و محکم میسته، معنا نداره که ایشون آمدن هم اشاره میفرماین در حاشیه کفایشون، هم در حاشیه فرائد رسائل، که در اینجا حکم عقل به احتیاط حاکم است بر براءت شرعیه. نتیجه این میشه که مثل خود آخوند رضوان الله علیه که قائل شده است به احتیاط عقلی، به براءت شرعی هم قائل شده، این براءت شرعی دیگه قیمتی پیدا نمیکنه، چون براءت شرعی تازه بهش ملتزم هم بشیم محکوم احتیاط عقلی است، حکم عقل به احتیاط. بنابراین در اینجا در اقل و اکثر به هیچ صورت براءت از اقل معقول نمیشه، براءت از اکثر. اینا ایشون جواب دادن، ایشون میفرمایند که ما تعجب میکنیم که مرحوم آخوند این فرمایش رو دارن، بابا در اینجا یک به اصطلاح قصه ساده است، حکم عقل به احتیاط فقط منحصراً از طریق قاعده لزوم دفع ضرر محتمله، مستند دیگری نداره. اگر عقل میگه، احتیاط به این حساب میگه، لزوم دفع ضرر محتمل، که ضرر محتمل رو عبارت بگیریم از عقاب محتمل هم. درست شد؟ این عقاب محتمل رو عقل میبینه، وحشت داره، ولذا لزوم امتثال میگه، احتیاط میگه. وقتی شارع آمد در جایی احتمال تکلیف رو خودش برداشت، معنای رفع احتمال تکلیف یعنی رفع مؤاخذه، یعنی من دیگه برای این تکلیف محتمل عقاب ندارم. وقتی خودش صاف میگه عقاب ندارم، عقل که کاسه داختر از آش نیست، عقل میگه تو باید اغراض مولات رو عمل کنی. خود مولا میاد در اینجا میگه من این قرض رو ازش گذشتم، بر ترکشم به اسلام عقاب نمی کنم. دیگه اینجا لزوم دفع ضرر محتمل یعنی چی؟ ضرر محتمل عقاب محتمله. خب برداشتش خودش شاره، وقتی برداشتش موضوع منتفی میشه، پس این براءت شرعیست که حاکم میشه بر احتیاط عقلی، نه بالعکس. این فرمایش دومه ایشون. خب اینا در واقع در فرمایشات مرحوم میرزا کلام حاشیه‌ای بود، نه کلام اصلی و کلام متن. این با مرحوم صاحب کفایه، البته خب ایشون در ضمن به اصطلاح بحث با مرحوم صاحب کفایه مطالب مفیدی هم آوردن که به درد ما نه تنها در اینجا، در همه جا میخوره. اما نکته اصلی که ایشون دارن در کلام ایشون مهم هست که دقت بکنیم، این است که مرحوم میرزا در اقل و اکثر حرف تازه میزنه. البته بعد میگه این حرف تازه نیست، این حرف از مرحوم صاحب حاشیه است، حاشیه هدایت المسترشدین، حاشیه معالم. و حالا من این معنا رو عرض کنم خدمتتون که کتاب هدایت المسترشدین، البته خب کتاب خیلی قطور بزرگی سرزم، اسمش هم حاشیه معالمه، نمیخوره به معالم، کسی که معالم میخونه که حالیش نمیشه این حرفا. اما اینو خیلی بهش دقت کنید، یعنی این کتاب رو حتما داشته باشید، مطالعه بکنید، و این رو هم بدانید عمده منشأ فکر در کلمات مرحوم میرزا، در کلمات محقق عراقی، در کلمات مرحوم آقای هاشم‌الدوسین که اینا جلوه‌گری داره در حوزه ها، اصل و منشأش بسیاری از اونها در اینجاست. ایشون وسیع بحث کرده و یکی از بزرگان حوزه که حالا اسم ببرم، که ایشون میگفتن ما از قم راه افتادیم رفتیم درس مرحوم آقای بروجردی در بروجرد، و ایام که ایشون بروجرد بود قبل از اینکه قم بیاد، دو نفر بودیم، ایشون بود آقای مطهری، گفتن رفتیم اونجا. اونجا که رفتیم خب آقای بروجردی فقه اصول میگفت، ما شرکت میکردیم. حالا این نکته جالبه که ایشون میگفت اونجا خب بودن عده‌ای در درس، 60 70 نفر بودن، افراد ملایی هم بودن، حتی ایشون میگفتن یکی از اینها کسی بود که ما با آقای بروجردی گفتیم خب شما درس میگید و میرید، ما بحث داریم، بعد بشینیم چیز سوال بکنیم. ایشون گفتن این آقا مبانی منو میدونه، یا آقای رو معرفی کردن در اونجا. ایشون میگفتن که آقای بروجردی درس که میگفت کاری نداشت به این که شنوندش کیه، درس خودشو میگفت، خیال میکرد پای منبرش همه شیخ مفید و شیخ توسی نشستن، خلاصش درس خودشو میگفت. یه نکته. نکته دوم، گفتن ایشون برای آقازادشون در بروجرد معالم میگفتن، یه معالمی هم برای آقازادشون میگفتن. این بزرگوار میفرمود ما در اون درس معالم ایشون هم شرکت میکردیم. در درس معالم که شرکت کردیم، خب دیدیم مطالب به قول معروف جون سطح معالم رو که میگه، اما میزنه بالا، خیلی هم میزنه بالا، و مطالب فوقی که گاهی تو درس خارج ایشون هم نیست. این که ما پیگیر که شدیم، دیدیم ایشون اهتمام فوق العاده به این هدایت المسترشدین داره، حاشیه معالم. و بعد که به ایشون مثلا گفتیم این مطالب منشأش، ایشون گفتن مگر شما کتاب هدایه رو مطالعه نمی کنید؟ گفتن یه وقت طلبه مبتدی میخواد معالم بخونه، ازش توقع نداریم که هدایه مطالعه کنه، اما شماها که درس خارج میخونید و اگر سراغ معالم آمدید، با تحقیق و تدقیق بیاید حاشیه معالم رو مطالعه کنید. ایشون میگفت ما از اونجا هدایت المسترشدین رو اصلا شناختیم، یعنی تو معرفی آقای بروجردی تو درس معالم گفتن تا بفهمیدیم این هدایت المسترشدین هم هست و کتاب اینجوریه. برادر صاحب فصول احسن، تو این دو برادر بزرگوار هر دو اهل فکرن، اما خب صاحب حاشیه ابوجی داره. البته خود صاحب حاشیه هم ظاهرا نسبت فصول خیلی معتقد نبوده، اما فصول کتاب فوق‌العاده ای، علارغم خود مرحوم شیخ هم خیلی احترام به فصول نداره، تعبیرات تندی هم از صاحب فصول گاهی میکنه برخلاف اون تقوای شیخ، چه در مکاسب چه در رسائل تعبیرات خوبیشون نداره. اما صاحب فصول آدم متفکری است، یعنی این جولان ذهنش فوق‌العاده است، این فکر درخشش فکری، جوانم بوده که فوت شده، فصول رو نوشته، خیلی جولان فکر داره و آخوندم این سنخی بوده، آخوند خراسانی، ولذا آخوند خیلی مرید صاحب فصوله، بسیاری از مطالب فصول رو آخوند نقل میکنه و این آقایانی که میخوان در کلام آخوند تحقیق بکنن، یکی از جاهایی که باید حتما مراجعه کنن حتی آخوندم نگفته باشه فصوله، اونجا رو اول ببینید، اون وقت معلوم میشه که آخوند رو چه بستری داره بحث میکنه. مرحوم صاحب هدای ارزم بزرگ مبارک شیخ محمد تقی بوده، مرحوم ظاهرن صاحب فصول شیخ محمد حسن محمد حسین حائری، بله اون وقت چیز صاحب حاشیه شیخ محمد تقیه. حاشیه غیر از جولان فکری اهل تحقیق و تتبعه، یعنی میزنه تو کلمات اصحاب و بالا و پایین و سیر میده بحث رو، خیلی فوق العاده، انصافا پهلوانی در اصول. کسی اصولی باشه و هدایه رو ندیده باشه نقص داره کارش. این هیچ کدام از این کلمات بزرگان متأخر و معاصر ما، بزرگانی بودن نا، اینی کم کسی نیست، آزیا کم، آزیا تفکر اصولی عصر جدید ماست انصافا، اما اینا دیدن کلماتشون کافی از اون نیست. حالا ما اونی که مرحوم میرزا در اینجا مطرح میکنه و عرض کردم اصل طرحش مال شیخ محمد تقیه و حالا بعدم میگیم که خود میرزا هم ذکر میکنه، منتها میرزا کلام شیخ محمد تقی رو ذکر میکنه، جواب میده، دوتا جواب، بعدن خودش در حقیقت همون کلام شیخ محمد تقی رو اختیار میکنه که اشکال آزیان به ایشون همینه، خیلی تندم اشکال میکنه، میگه شمایی که اونجا کلام شیخ محمد تقی رو اونجور اشکال میکردید، چجور بعد خودتون همین حرف اومدید به عنوان مدعای خودتون گفتید. حالا اینو میرسید و اون مطلب عبارت از این است که مرحوم میرزا میفرماید، توجه داشته باشیم، یعنی نه به ما که نمیگه، در مقابل مرحوم آخوند داره میگه، نظر به آخوند داره، میگه توجه داشته باشید مطلبی که مرحوم شیخ مبنی بر انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به وجوب عقل میگه مطلب بی ربطی نیست، این علا ای حال هست، این انحلال صورت میگیره، این شکی درش نیست. اینجا علم تفصیلی به وجوب عقل واقعا پیدا میشه، از دل علم اجمالی میاد بیرون، این انحلال هست، هیچ گیری هم نداره، مشکل جای دیگه است. مشکل این است که با وجود این انحلال ما باز هم گرفتاری داریم. چرا گرفتاری داریم؟ تعبیر ایشون اینه، اینجا درست علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی به وجوب عقل، علم اجمالی منحل میشه به وجوب عقل، اما مشکل ما این است که این علم تفصیلی که پیدا میشه به وجوب عقل، اینجا این تفصیلی که پیدا میشه خودش عین اجماله، خودش عین اجماله. چرا؟ ایشون میفرماید قصه اینه، گیر ما اینه، درد ما در عقل و اکثر اینه که در اینجا درسته ما یک عقل داریم، جزء زائد میگیم، جزء مشکوک، شک بدوی هم داریم در وجوبش، اینم تصدیق میکنه، میگه بله شک بدوی داریم، اما گیرمون چیز دیگه است. گیر این است که این اجزایی که در کنار هم واقع شدن، این حیثیت ارتباطیت این اجزا رو چکار بکنیم، مشکل ما اینه. تعبیر میکنن به ارتباطیت و تقییدیت، یعنی این اجزا مقید شدن به هم، این اجزا مرتبط شدن به هم. اگر جزء زائد اکثر نباشه که خیالمون راحته، اگر باشه مسلم بازم خیالمون راحته، اما این بین بینش کارو خراب میکنه. این که مشکوک شده، چرا؟ چون مشکوک که شد مشکل ما این میشه. این اجزاء نهگانه مثلا در نماز، خب اون میشه جزء دهم اگر واجب باشه. اگر واجب باشه این نه تا قید خوردن به او. قید خوردن یعنی چی؟ یعنی به شرط انضمام با او هستن. یعنی اگر او نباشه هیچ فایده ای ندارن. ارتباطیت معناش همینه، معنای ارتباطیت اینه که این قید خوردن به او. وقتی قید خوردن به او، خب شما الان آمدید عقل رو آوردید، وجوب عقل همیشون فرمود انحلال صورت بگیره و درست. علم تفسیری هم دارید به وجوب عقل، اما این عقل رو که شما آوردید درست، این خود اجزاء عقل رو آوردید، اما اون ارتباطیت اگر در متن واقع واجب اکثر باشه، اون ارتباطیت رو در اینجا چکار میکنید؟ اون حیثیت تقییدی که این اجزا به هم دارن چه میکنید؟ خب اگر در متن واقع اکثر واجب باشه، یعنی تمام عقلی که شما آوردید هیچی، هیچی واجب بوده اما هیچی، اون واجبی نبوده که او میخواسته. ذات اجزا واجب بوده اما به چه وجهی؟ علی وجه تقیید. این قید خورده بود به این اضافه، قید خورده بود به جزء زائد. اینجا چه میکنید؟ این بیان میرزاست. تعبیری دارن که این تعبیر اصلش مال مرحوم صاحب حاشیه است، بعدن میگیم مرحوم صاحب هدایه، که عنوان میفرمایند که در اینجا اگر عقل واجب باشه، در متن واقع واجب عقل باشه، واجب شما اعتباری که درش هست اعتبار لابشرطیه. معنای اعتبار لابشرطی این است، ماهیت وقتی اعتبار لابشرطی درش میشه، یعنی این ماهیت بیاد میخواد چیزی بهش اضافه بشه، میخواد اضافه نشه، این ماهیت محققه. این اجزا که بیاد این ماهیت محققه. اگر در متن واقع عقل واجب باشه، این ماهیت ماهیت لابشرطه. اما اگر در متن واقع اکثر واجب باشه، این ماهیت چیه؟ ماهیت به شرط شیعه. ماهیت به شرط شیع با ماهیت به شرط لابشرط چجور میخواید بینه جمع بکنید؟ این دوتا حیثیت رو با هم داره. ولی حالا مرحوم میرزا حرفی داره که بعد میزنیم ضمن کلام مرحوم آغازی‌های عراقی که ایشون اشکال میکنه، اونجا مطلب حاشیه و مطلب ایشون اشکالشون به صاحب حاشیه رو بعد مطرح میکنیم، چون کلامی که از میرزا ما نقل کردیم متضمن اون مطلب نبود، اون مطلب رو ایشون قبل ذکر میکنن ما بعد ذکر میکنیم. در اینجا حرف مرحوم میرزا این است که در این ماهیت به شرط شیعی، خب ما اگر واجب اکثر باشه شما عقل رو بیارید، ماهیت محقق شده، ماهیت به شرط شیعه، به شرط، به شرط یعنی مقید. این معنای ارتباطیته. شما در مقام امتثال گیر بکنید، من امتثال کردم، امتثال چجوری بکنم؟ عقل رو من میارم، شما نه تا جزء رو آوردید، بله. اگر در اینجا در متن واقع واجب همین عقل باشه شما آوردید، اما علا تقدیرن که واجب اکثر باشه، آیا شما آوردید؟ درست عقل آوردید شما، اما این عقلی که آوردید به شرط شی بوده، مقید به چیز دیگری بوده. وقتی شما قید رو نیارید مقید آورده شده، به انتفاع شرط مشروط منتفی نمیشه، پس علا تقدیرن امتثال محقق نشده. و فرضم اینه، به قول مرحوم میرزا، ما علم قطعی پیدا کردیم از اول به وجود تکلیف. علم قطعی به وجود تکلیف امتثال قطعی میخواد، اینجا امتثال قطعی محقق نمیشه. این فرمایش میرزاست. اصل کلام میرزا، یعنی جان کلام میرزا این چند روز اینه در مطلب ما. اون مطالبی که قبل گفتیم مطالب حاشیه ایست، و اینجا هم البته با این قلت و قلت و حرفای بالا پایین اضافه میکنن که توجه داشته باشید. ارتباطیتی که ما میگیم در اینجا، حالا در مقام دفع اشکال، ارتباطیت رو اینجور معنا میکنن که ارتباطیت و تقییدی که ما میگیم عبارت است و ناشی میشود از اینکه این مجموعه اجزا تحت امر واحدی قرار گرفتند، یعنی عروض وجوب از به اصطلاح جائل وقتی آمده روی این موضوع به امر واحد بوده. این عروض وجوب، این تکلیف با یه امر واحد درست شده، امر واحد آمده روی مجموعه‌ای که یجمعها غرض واحد. این غرض واحد و ملاک واحد رو هم میرزا اضافه میکنه، یعنی میگه اینها تحت امر واحد هستند که اینها سنخیت اینها، این اجزا که کنار هم قرارشون داده و تحت امر واحد قرارشون داده، علتش چیه؟ ملاک واحد و غرض واحده. غرض جامع این به اصطلاح اجزاء متشتته جدا از هم بوده، ملاک اینها رو کنار هم جمع کرده و این ارتباطیت درست میکنه. ارتباطیت دانی این فرمایش مرحوم میرزاست. در اینجا تقریبا بهترین محقق در این مقام نسبت به کلام میرزا، مخصوصا این تیکه، همین عرضی که الان ما کردیم که حالا مرحوم محقق عراقی اساسی وارد میشه در اینجا، مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه، ایشون ابتدا هم به قول معروف مستقل بحث میکنن، نمیفرمان ما کلاممون ناظر به کلام میرزاست، اما از این کلامی که ما از ایشون نقل میکنیم کاملا ناظر هست به کلام میرزا، اونم این نکته اخیری از میرزا که ما گفتیم، یعنی قصه ارتباطیت و تقییدیت. اساس کلام مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه تحقیق این قصه است که ایشون اساسی وارد میشه. حرف مرحوم محقق عراقی این است که در اینجا ما هم قبول داریم. ایشون میفرمایند که ما هم میپذیریم همیشه تعلق تکلیف و امر نیاز به امتثال داره. این مطلبی است که مورد قبول همه هست. اما در اینجا در اقل و اکثر یک نکته‌ای که مورد غفلت واقع شده این است که شما در اینجا شک در اصل تکلیف ندارید. اصل تکلیف محرز برای شما، شک در حد تکلیف دارید. حد تکلیف مشکوکه. به شما گفتن یه خطی بکشید، این تکلیف شما این است که این خط رو بکشید. خطی که بخواید بکشید، اصل خط و کشیدن خط این مفروضه، این گیر نداره، مشکل نداره. مشکل کجاست؟ مشکل این است که از این نقطه که بخواید خط رو آغاز کنید، انتهایش سر 10 سانت باید متوقفش کنید یا سر 11 سانت. 10 سانت و 11 سانت به قول ما حد این خطه، نه خود خط. عنایت فرمایید، حد خطه نه خود خط. خود خط در شک ندارید، نفس تکلیف، ذات تکلیف اینجا مشکوک نیست. خط باید بکشید شما، از این نقطه باید خط بکشید، اما حدی که باید این خط بهش منتهی بشه 10 سانته یا 11 سانته، این حد تکلیفه. بنابراین ایشون ابتداعا میفرماین در حقیقت ما در اینجا علم اجمالی نداریم. اصلا علم اجمالی اینجا گفتن مسامحه است، اینجا علم اجمالی نیست. ما یک علم تفصیلی داریم به ذات تکلیف، به نفس تکلیف، یک شکی هم داریم در حد تکلیف، همین، بیشتر از این نیست. حد یعنی چی شک داریم بین 10 سانت و 11 سانت؟ یعنی اون سانتیمتر 11 همی مشکوکه. تا 10 سانتش بیدانم باید باشه، اون یک سانت اضافه مشکوکه. پس اینجا یک علم تفسیری داریم به ذات و تکلیف، به نفس تکلیف، و یک شکی داریم در حد تکلیف. اینجا حقیقتا ما چیزی جز علم تفسیری نداریم، مثلا علم اجمالی اینجا معنا نداره که اینجا رو موضوع علم اجمالی قرار بدید. این مدعای مرحوم محقق عراقی است. به تعبیر دیگر ایشون می‌فرماید که شما وقتی مولا امر می‌کنه به شما و یک تکلیفی رو به دوش شما می‌گذاره و به گردن شما می‌گذاره، خب تکلیف مرتبه داره دیگه، مراتب متعدد داره. شما چیزی که در اینجا دارید مثل ما نحنفی در اقل و اکثر علم تفصیلی دارید به مرتبت من التکلیف. اون حد رو ایشون اسمش رو تبدیل میکنه به مرتبه. در بیان دیگر شما علم تفصیلی دارید به مرتبت من التکلیف، درست؟ این مرتبه. یک مرتبه بالاتر این تکلیف داره که اون مرتبه بالاتر مشکوکه. یک مرتبه تکلیف، تکلیف ذات اجزاء تسع است، نه تایی، نه جزئی، این یه مرتبه تکلیفه. یه مرتبه بالاتر تکلیف ده جزئی است. شما نسبت به تکلیف در مرتبه نه جزئی، در مرتبه پایین تر، علم تفصیلی دارید یا علم اجمالی؟ علم تفصیلی دارید، علم اجمالی در اینجا نیست. نسبت به اون مرتبه بالاتر اصلا علمی تو کار نیست که بگیم اجمالی یا تفصیلی. نسبت به مرتبه بالاتر فقط شک دارید. یحتمل این اکثر واجب باشه، یحتمل این سانتیمتر اضافه لازم باشه، حد تکلیف این باشه. یحتمل. شما در مرتبه بالاتر لیس اندکم الا شک. خب اینجا بحث علم اجمالی نیست، اصلا از بحث علم اجمالی اینجا خارجه. نه صحبت انحلال لازمه اینجا ما بکنیم، نه تنجیز علم اجمالی که تنجیز میکنه تکلیف چجور میشه. این واقعیت قصه است که ایشون به این صورت مطرح میکنن. بعد میفرمایند که این حرفی که ما میزنیم یک به اصطلاح مشکلی داره. نه این حرف مشکل داره، یک مشکلی میتوانه داشته باشه که طرحش میکنم برای فردا. ایشون میفرمان مشکلی که در اینجا ممکنه باشه این است که اگر در این مراتب مختلف تکلیف، در اجزا و حدود تکلیف یک حیثیت ارتباطی باشه و یک حیثیت تقییدی باشه، همون که میرزا میگفت، ایشون از میرزا نقل میکنه، ایشون از مرحوم صاحب هدایه نقل میکنه، ایشون فرماد اونجا مطلب مشکل میشه و این حرف ما اونجا نمیاد. این حرف ما که ما میگیم اصلا از اول علم اجمالی نداریم بلکه یه علم تفصیلیه و یه شک، این در جاییست که این حیثیت ارتباطیت بین حدود نباشه، این تقییدیت بین حدود نباشه. اما اگر بود و حرف صاحب حاشیه رو اینجا مطرح میکنه. مرحوم صاحب حاشیه حرفشون که فل جمله کلام ایشون رو در کلام مرحوم نائینی، در بیان کلام مرحوم نائینی فهمیدیم، اینه که تکلیف اگر تعلق به عقل گرفته باشه این ماهیتی است که اعتبار شده است لا به شرط. اگر تکلیف تعلق به عقل گرفته باشه، نه به شرط لا، به شرط لا او گیر دیگه پیدا میکنه، نه این لا به شرطه. اگر تکلیف تعلق گرفته باشه به اکثر، ماهیت به شرط شیعه، و چون تغایر در ماهیت و اختلاف در ماهیت، خود ماهیت امر اعتباری است، به تغایر در نحوه اعتبار، این دو اعتبار مخصوص یعنی اعتبار لابشرطی و اعتبار به شرط شیئی، اعتباران متغایران، وقتی تو اعتبار متغایر شد، بنابراین اینها ماهیتاً با هم مباین میشند. وقتی مباین شدن، هیچ فرقی اینجا که ما در اقل و اکثر داریم بحث میکنیم با دوران ام بین متباینین نداره. همون حرفی که در متباینین میگفتیم اینجا هم عیناً باید بگیم. اقل اکثر، اما اقل لا به شرط با اکثر به شرط شی، دو تا ماهیت متغایر متباین هستن. اینجا نه انحلال معنا داره اونجور که شیخ میفرماید، نه غیر انحلال. اینجا هر چی که در دوران ام بین متباینین آمدیم گفتیم، اینجا هم بیایم بگیم. این کلام رو ایشون از مرحوم صاحب حاشیه نقل میکنن، میفرماین خب این اشکاله. به حرف ما که ما آمدیم گفتیم اصلا اینجا علم اجمالی نداریم، یه علم تفصیلی به ذات تکلیفه، یه شکی در حدود تکلیف، بیشتر از این نیست. این که مثل صاحب حاشیه بیاد این حرفو بزنه، این اشکال به ماست، اینو باید دفعش کنیم. چجور میخوایم دفعش کنیم؟ ایشون وارد میشن در دفع این کلام. و السلام علیکم.